أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وقذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا. سوره مبارکه فتح که در مدینه نازل شد، آغازش یک منت الهی است و اون فتح مبین است. فتح انشاءالله همونطوری که در بخشای دیگر روشنش خواهد شد، یه فتح مطلق است، یه فتح مبین است، یه فتح محدود. اون فتح مطلق انا فتحنا لک فتحا دیگه جامع همه این فتوح است. فتح گاهی در مبارزات سیاسی است، گاهی در مبارزات نظامی است، گاهی در مبارزات فرهنگی است. در همه بخشا اسلام پیروز است و فتح مال مسلمین است. در جریان مبارزات که چه در بدر، چه در احد، چه در خیبر به سایر جنگ ها گرچه شهید دادن ولی بالاخره سرانجام پیروز شدن و مشرکان فرار کردن و مکه برگشتن. منتها در این کریمه با جمله اسمیه و ان تأکید انا فتحنا لک فتحا مبینا، به جایی که بفرماید لنغفر لک با فعل غایب ذکر فرمود، منتها اسم ظاهر را فاعل قرار داد، فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله. نظم اینجور اقتضامه که فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا لنغفر، اما وقتی الله که اسم اعظم است با جامعیت ظهور کرد، همه این کمالاتی که در انا و فتحنا این متکلم مع غیر حضور دارن اونجا ظهور خواهند داشت. چهار فضیلت را بر این فتح مبین مترتب کردن. یکی غفران است، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. زن به گذشته و آینده، زن به سابق و لاحق، همه را خدا ببخشد و نعمت خود را بر تو تمام بکند و تو را در راه مستقیم ثابت قدم نگه بدارد و تو را از نصر عزیزانه برخوردار کند. روشن است وقتی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشمول این نعمه چهارگانه شد، امت او هم در پرتو نعمت الهی از این نعم برخوردارن. عمده نظم طبیعی بین این سبب و مسبب است که فرمود ما فتح مبین را برای شما روشن کردیم، تو را فاتح قرار دادیم برای اینکه گناهان سابق و لاحق تو را الله ببخشد. این هیچ تناسبی بین سبب و مسبب، علت و معلول که با لام ذکر شده است وجود ندارد. فتح مبین که در جریان صلح حدیبیه است که زمینه فتح مطلق بر مکه است، این یه نعمتی است. نعمت باعث بخشش گناه نمی شود. اون چه بخشش گناه را به هم دارد توبه است و انابه است و استغفار. استغفار است که سبب بخشش گناه است، نه نعمتی که خدا بزن. اون نعمتی که خدا به انسان میدهد زمینه برای شکر است، مقدمه برای شکر است، شکر را به همراه، وظیفه شکر را به همراه دارد. اما خدای سبحان یه نعمت مهمی عطا کند که بخواهد گناه کسی را ببخشد. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان و بعد که کنارش هم مرحوم امین الاسلام در مجمع و سایر مفسران، وجوهی رو برای این ارتباط بین سبب و مسبب ذکر کردن، چهار وجه رو ذکر کردن. بعد فرمودن هذه الوجوه کلها عندنا باطلتون، برای اینکه هیچ پیوندی بین سبب و مسبب نیست. ما فتح مبین کردیم تا گناهان سابق و لاحق تو را ببخشد، قبل از نبوت و بعد از نبوت، قبل از فتح و بعد الفتح. گناهان ابی که آدم و من دونه او و گناهان انبیا و اولیای متأخر معاذ الله، اینا را ببخشیم. بعد از ذکر این وجوه چهارگانه میفرماید هذه الوجوه کلها عندنا باطلتون، برای اینکه اصلا سالبه به انتفاع موضوع است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود، نه قبل از نبوت گناه داشت نه بعد از نبوت. انبیای قبلی معصوم بودن، گناهی نداشتند. وقتی گناهی نبود چگونه ذات اقدس اله این گناهان را ببخشد؟ از سالبه به انتفاع موضوع است. اشکال این وجوه چهارگانه این است که اینها معصومن، گناهی ندارن، نه قبل از نبوت نه بعد از نبوت، نه قبل از فتح نه بعد از فتح، نه انبیای گذشته نه اولیای متأخر. ولی اون چه که اصل است این است که رابطه بین فتح و مغفرت چیست. حالا برفرض کسی گناه داشته باشد، فتح الهی نعمت است. این نعمت را خدا میدهد تا گناه را ببخشد. یعنی چی؟ یه وقت هست میفهمد ما توفیق توبه به شما دادیم، ان الله یتوب علیکم. این مستحضری که توبه انسان محفوف به دو توبه الهی است، یعنی اول تاب الله علی زید، یعنی رجع لطفه الی زید، زید را بیدار میکند، او رو به استغفار وادار میکند. بعد ثم یتوب زید الی الله، ثم یتوب الله علی زید و یقبل توبته. از تاب الله علی قوم، که در قرآن هست، این توبه اول است، یعنی فیض و لطف خدا شامل حال یک گروه شد. اینا از غفلت به در آمدن، متذکر شدن، بعد توبه کردن، بعد توبه اینها را ذات اقدس را پذیرفت، که توبه عبد محفوف به دو توبه خداست. غالب کارها جل لول الکل محفوف به دو فیض الهی است. اگر کسی بخواهد یک کار خیر انجام بدهد، اول یه جرقه در قلب او از فیض الهی میزند، بعد این شخص برابر این توفیق الهی شروع به کار خیر میکند. در مرحله سوم ذات اقدس اله کار خیر او را قبول میکند. تمام کارهای خیر انسان مسبوق به دو عنایت و لطف الهی است. توبه هم همین طور است. اما اینجا خدای سبحان یه نعمتی به کسی داد که گناه او را ببخشد. یعنی چی؟ پس هیچ پیوندی بین این سبب و مسبب نیست. لابد یک ذنبی هست که با فتح بخشوده می شود، با پیروزی بخشوده می شود. این در جریان قصص انبیا کم نیست. وجود مبارک موسی کلیم بعد از اینکه مأموریت یافت برای هدایت فرعون امثال فرعون، عرض کرد خدایا من پیش اینها مذنبم و لهم علی ذنب، من پیش اینها مذنبم، برای اینکه اون جوانی را که فوکزه موسی به قتل رسوندن پیش اونها مذنبم. اون گروهی گفتن که به موسی پیشنهاد دادن که اخرج اذ القوم یعتمرون لیقتلوک، مؤتمر یعنی محل مشورت، و اعتمروا بینکم، معامره کنید یعنی مشورت کنید. این که به کنگره ها و این نشست ها میگن مؤتمر، از همین کریمه گفته شده که و اعتمروا بینکم، قوم یعتمرون بکه، اونجا که میشینن تضارب آرا هست، مشورت های فکری هست، میگن مؤتمر، این اسم مکان است. این دوتا آیه که اعتمار و مؤتمرها را یاد میکند یعنی مشورت ها. به موسی کریم گفته شد که از مصر بیرون برید برای اینکه اینا یعتمرون لیقتلوک. موسی کریم هم در بازگشت که ذات اقدس اله به اون مأموریت برای هدایت مردم مصر مخصوصا فرائن مصر داد، عرض کرد لهم علی ذنب، من پیش اینا مذنبم. ذات اقدس اله فرمود این کار میکنیم که این گناهی که پیش اینها دارید این برطرف بشود. فتح مبین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور بود. حضرت در جریان بدر، در جریان احزاب، از اونها افراد فراوانی رو به قتل رسوند، به دستور اون حضرت کشته شدند که قلیب بدر شاهد صادق این کار است. وجود مبارک پیغمبر پیش مردم مکه مذنب بود. فرمود ما این فتح را بهره تو کردیم، تو کریمانه منت بگذاری و همه اینها را آزاد کنی، از همه اینها بگذری تا اون ذنبی که پیش اینها داشتی بخشوده بشود. تمام ذنبهای سابق و لاحق، اون ذنبهایی که در مکه پیش اینها داشتی بخشوده میشود، اون ذنبهایی که در مدینه پیش اینها داشتی بخشوده میشود. این صلح حدیبیه زمینه است که در سال ششم بود، در سال هشتم و کم کم به طرف مکه وارد میشید، فاتحانه وارد مکه میشید، بعد میفرمایید الیوم یوم المرحمه است، رو انتقام نیست، و خانه ابو سفیان ها را هم بست قرار میدی و همه کسانی که علیه تو شمشیر کشیدن وامدار کرم تو هستند و پیش تو شرمندن. ما این فتح را، یعنی فتح در صلح حدیبیه را بهره تو کردیم که زمینه بشود اونا تعهد بسپرند که امسال شما برگردید به مدینه، سال بعد وارد بشوید. امسال هزار و تقریبا 400 نفر بودند، ولی سال بعد چند هزار نفر وارد مکه شدند و فاتحانه هم وارد مکه شدند. حضرت هم فرمود به این که شما امروز روز مرحمت است و از همه شما ما صرف نظر کردیم و عفو کردیم. پس همه ذنبهایی که مشرکین نسبت به وجود مبارک حضرت داشتن، که گاهی ذنب به فاعل اسناد داده میشه، گاهی ذنب به مفعول اسناد داده میشه، همه اینها با فتح الهی بخشوده شد. همون طوری که موسی کریم گفت و لهم علی ذنبون، و ذات اقدس اله کاری کرد که این ذنب بخشوده شد پیش مردم، وجود مبارک پیغمبرم پیش مردم مکه مذنب بود، چه در زمان حضورش در مکه که اینها رو به هم انداخت به حسب خیال اونها، که اونها گاهی پدر پسر را، گاهی پسر پدر را می کشت. تو بیانات نورانی هست، امیر در نهج هست که اینها گاهی قبیله ها یک قبیله بودند، گاهی یک خانواده بودند که برای یک در برابر یکدیگر شمشیر میکشیدند، یکی مسلمان بود یکی مشرک، تا اینکه حتی من الله علینا در جریان جنگ بدر و جنگ احزاب هم که همین طور بود، مقداری در جنگ احد اونا کشتن و شهید گرفتن، اما بالاخره مجبور شدن به فرار. پیش مردم مکه وجود مبارک پیغمبر مذنب بود، مثل اینکه پیش مردم مصر وجود مبارک موسی کریم مذنب بود که گفت و لهم علی ذنبون، وگرنه موسی کریم معصوم بود در همه این حالات، چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود. پس ما تأخر یعنی سابق و لاحق، ما تأخر نه یعنی آینده، ما تأخر از فت، ما تأخر از اون زن و ما تأخر یعنی سابق و لاحق، نه ما تأخر یعنی ما یتأخر. این ما یتأخر فعل مضارع است، ما یتأخر نیست. ما تأخر عن السابق، هر دو سابقن، منتها یکی جلوه یکی دنبال. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. نه لیغفر لک اون ما تقدم را، یعنی اون ذنبی که در مکه داشتی، در مدینه مکه داشتید بخشود، اون ذنبی که در مدینه داشتید بخشوده شد. لیغفر این که الله مغفر لی از ذنب ذنوب التی، ما ذنب رو باید ببخشد، نه پایل خداست ذنب رو میبخشد دیگر. بله خدای سبحان فتحی را نصیب تو کرد، چون لله جنود و سماوات و ارض، اونا اگر بخواهن از وجود مبارک حضرت صرف بکنن با فیض الهی و فتح الهی و عنایت الهی و کار الهی است دیگر. اگر خدا فتح را نصیب حضرت نکرده بود، اونا همچنان شمشیر به دوش بودن. ما این کار را کردیم که اون زن را، این زن که به مفعول اسناد داده می شود و به زعم اونها تو مذنب بودی، ما این زن را ببخشیم، خدا ببخشد دیگر، چون کارهای اساسی را تمام این کارها را ذات اقدس الان انجام می داد. مقلب قلوب اوست، مصرف در نفوس اوست. خب بنابراین چندین وجه رو سیدن استاد رضوان الله ذکر می کند که همه اینها را رد می کند. جامع اینها می تواند اون وجوه چهارگانه باشد که مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذکر کرده، بعد هم امیر اسلام ذکر کرده، بخشی از این وجوه را جناب فخر رازی ذکر کرده. می فرماید باید تناسبی باشد بین فتح، بین منت الهی و فتح الهی با بخشودن گناه. اولا خود حضرت سالبه به انتفاع موضوع از زن بی ندارد، و ثانیاً اگر ذنبی باشد، ذنب باید با توبه و مغفرت بخشوده بشود، نه با نعمت. این نعمتی را خدا بدهد که گناه را ببخشد، هیچ تناسبی ندارد. لذا این وجوه چهارگانه رو که گفتن ذنب مثلا حضرت بود معاذ الله قبل از نبوت یا بعد از نبوت، ذنب صغیر، ذنب کبیر، ترک اولا و مانندان، همه این را رخت بمدد. اولا ذنب نیست یکه، و ثانیم بر فرض محال زن باشد، آخه زن با توبه بخشیده می شود نه با نعمت. فهم ما یه نعمتی به تو دادیم تا گناهات بخشیده بشود، این صدر زل و هماهنگ نیست. اما وقتی جریان لهم علی ذنبونی که انبیاء قبلی هم داشتن، وجود مبارک موسی کریم فاتحانه وارد شد، با برهان وارد شد، با معجزه وارد شد، توانست مردم مصر را هدایت کند و راهنمایی کند و ذنبش بخشوده بشود. این که ارشد و لهم علی ذنبون، فرض من کاری میکنم که پیش مردم دیگه طیب و طاهر باشی، همین کارم کرده. بنابراین لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و تأخر. برخی ها طرزی معنا کردن که اصلا مستلزم رفع تکلیفه، خیال کرده ما تأخر یعنی ما یتأخر، خیال کرده ما تأخر یعنی اون چی که بعد میاد، خب معاذالله اگر گناه آینده بخشوده بشه یعنی اباحیگری دیگه. اگر گناه بگن که گناه فلان شخص گناهان آیندهش بخشوده میشه یعنی چی؟ یعنی معاذالله او اباحیگری مکلف نیست دیگه، هر کاری میتونه بکنه. یه همچین از فرض ندارد. اولا این ما تأخر فعل ماضی از مضارع نیست، یعنی ما تأخر از اون سابق، نه ما یتأخر بعدن میاد. و در بحث های بعدی هم اگر چیزی گفته میشه گذشته و آینده، یعنی توفیق بدید که ما آینده گناهی نکنیم، وگرنه گناه آینده اگر بخشوده بشه از همکتون بگن گناهی که میکنی بخشودیم، یعنی اباحیگری، یعنی مکلف نیستی. در حالی که قرآن کریم حضرت را مکلف میدونه، بعد هم میفهمد بگه لن اشرکت لیهبتن عملو. و در مسئله رسالت هم اگر چون چه جریان ولایت هست امیر را نگویی اصل رسالت نگفتی. در بخشای دیگر هم فهمید اگه چیزی از قرآن کم کنی، زیاد کنی، جا به جا کنی، تحریف کنی، معاذالله به نام تقول لأخذ نامن هم الیمین. بس جای اباحیگری نیست که معاذالله گناهان حضرت در آینده بخشوده بشه. این با رفع تکلیف سازگار است، نه با تکلیف. پس اون وجوه کلن مطرود است، هیچ کدام از اونها قابل پذیرش نیست. یه زن بیست که با صدر و ساقه خود آیه باید بسازد و اون زن به سیاسی مردمی است که این با فتح و پیروزی و بزرگواری اون حضرت بخشوده می شود. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک، چون هنوز به مرحله قدیر و به مرحله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نرسیده. فقط ما هنوز قدیر در پیش داریم، ولایت در پیش داریم، امامت در پیش داریم، خلافت در پیش داریم، اون روزها این نعمت رو تمام میکنیم. و یهدیک صراطا مستقیما، که این تثبیت است، این راه راستی که تو داری ما تو را بر این راه راست هدایت میکنیم. این مثل یک هدایت تکوینی است، یک هدایت تأییدی است، گرایشی داریم. بعد بگیم انک لعلی صراط مستقیم، بعد تو دعاها و زیارت ها بگم که انتم صراط الاقوام. قبلا هم بیان شد که دین صراط است و عقل مثل نقل سراج است. هرکس عقل در برابر شرع نیست، عقل کاشف شریعت است نه قانون گذار. زیرا این قوانین الهی بود، این عقل چه عقل حکیم باشد، چه عقل اصولی باشد، چه عقل فقیه باشد، قبل از اینکه این حکیم و اصولی و فقیه به دنیا بیاین این قوانین بود. بعد از مرگ این هم قوانین است. قانون الهی را عقل کش می کند، نه مهندسی بکند. لذا به هیچ وجه عقل در قبال شرع نیست. میگوی این شرعن این طور است، عقلن هم این طور است، هر دو با هم میگوین. چون صراط با سراج هماهنگ نیست. چراغ را با چراغ میسنجن، نه چراغ را با صراط. فهمو شما در صراط مستقیم هستید. یاسین و القرآن الحکیم انکه لعلا صراط مستقیم. و در زیارت ها هم که میگیم انتم صراط الاقوام، برای اینکه از همین آیات گرفته شده. عقد عمل فعل دیگه، فعل که حکم نیست. عقد عقل عملی که ما عابد به الرحمن و اکتس به الجنان فعل دیگه، فعل برابر قانون است. عقل نظر حکم الهی را میفهمد، عقل عمل اگر در جبهه جهاد پیروز شد برابر اون چرا که فهمید عمل میکند. و ینصرک الله نصرا عزیزا. یه مشکلی که هست این است که نصر به عزت متصف نمی شود، اون عزت است که باعث نصر است. قبلا هم مسئله عزت را ملاحظه فرمودید. عزت یعنی نفوذ ناپذیری. ارزون عزاز، وقتی گفتن این زمین عزیز است، یعنی با کلنگو امثال اینها به این آسونی نمیشه در این زمین نفوذ کرد. ارزون عزازون یعنی این زمین سفته، کلنگ پذیر نیست، باز تلاش و کوشش ایرو جا به جا کرد. انسان نفوذ ناپذیر را میگن عزیز. چون نفوذ ناپذیر است در دیگران نفوذ میکند، میشود غالب. وگرنه عزت به معنای غلبه نیست، عزت به معنای نفوذ ناپذیری است. لازمه نفوذ ناپذیری پیروزی است. خدا عزیز است، انبیا عزیزند، دین عزیزند، نفوذ ناپذیره. خب عزت باعث نصرت است نه نصر. متصف به عزت بشود چون دین عزیز است، پیغمبر عزیز است، نامنصورن، نه اینکه نصر عزیز باشد. منتها گفتن عزت به معنای ندرت وجود هم هست. عزیز الوجود یعنی نادر الوجود، کمیاب. اون گوهرهای کمیاب را میگن عزیز الوجودن، نادر الوجودن. این نصرتهای کمیاب و کم نظیر را میگن نصرت عزیز. چون در خود جریان فتح مکه که بعدها اتفاق افتاد، آره این بخش مال صلح حدیبیه است، در جریان فتح مکه که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه شد، ابا سفیان ملعون قدم میزد متحیرانه میگفت یا لیت شعری به مازا غلبنی، این جمله را تکرار میکرد. چجور شد اینا پیروز شدن؟ ما جمعیت ما بیشتر بود، ما سربازان ما سواره بودن، اونا پیاده. ما به سربازان ما کباب دادیم، اینا خورما دادن. ما به سربازان ما شمشیر دادیم، اونا چوب دادن. چجور شد اونا پیروز شده ما شکست خوردیم؟ وجود بارک حضرت از پشت سر رسید، دست رو دوش نه سبی صفحان گذاشت، حد به لاه غلب تو که این لله جنود سماوات و ارض، که در اینجا تقریبا ترجیح بندی مرتب چند جا الان آیه 4 لله جنود السماوات والارض، آیه 7 لله جنود السماوات والارض، همینه. کل نظام سپاهیان الهی هن، مأموران الهی هن. تنها اون عنکبوت نیست که تارش در غار کمک کرده و نشناختن. اون چه در جهان امکان هست سپاه و ستاد خداست. گاهی به زمین میگوید بگیر، خسف نابهی و به داره الارض. گاهی به دریا میگوید بگیر، فقشیهم من الیم ما قشیهم. گاهی به باد میگوید بگیر، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. و هر چه دستور داد گرفتن دیگه. تنها شق الارض، شق القمر که نبود، شق الحجر بود، شق الارض بود، شق الماء بود، شق الشجر بود. این لله ما فی السماوات ما فی الارض هست، لله جنود السماوات. اینا سپاه و ستادیان، ستاد الهی هن. گاهی میگرن. فرمود این به صورت ترجیبن تو این بخشا ذکر میشود. حضرت از پشت رسید، دست رو دوش ابو سفیان گذاشت، فرمود بالله غلب تو که. این نصر یه نصرت عزیز الوجود و گوهر کمیابیست که پیشبینی نمیشد. تو سوره مبارکه 8 که بعد میاد، فقط ما یه کاری کردیم که نه دوست خیال میکرد نه دشمن. نه دوستان فکر میکردن که در مدینه خودشون کوخنشینن. اینا فقرایی بودن که زیر بار وامهای ربوی یهودیا بودن. کاخ اگر بود مال یهودی های همون خیبر، امثال خیبر بود. این کاخ است که اون در محکم دارد که 70 نفر باید در ببندن. این که حضرت فرمود ما قلعت و باب خیبر یا قلعه خیبر به قوت این کذا و کذا، بل به قوت این کذا و کذا. این اون قلعه مال کاخنشینه، وگرنه کوخنشین که قلعه ندارد که. در اول سوره مبارکه 8 فرمود شما یادتونه نه دوستا خیال میکردن نه دشمن ها. دوستا میگفتن که وضع ما اینه، ما چی رو پیروز میشیم؟ دشمن ها هم که خودشون مقتدرانه زندگی میکردن. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. دشمن ها میگفتن ما تو حصن و قلعه ایم، اونا دسترسی ما ندارن. شما هم میگفتید ما پابرهنه ای، ما کاری کردیم که نه دوست خیال بکرد نه دشمن. انقلاب اسلامی هم اینطور بود دیگه. نه دشمن خیال میکرد یعنی استکبار صهیونیست، نه خیلی از دوستان. فود ما ظننتم ان یخرجوا ولنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. آغازش همین است، هوالذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الحشر. اولین بار ما این کار را کردیم، ما کاری کردیم که به ذهن هیچ کس نیامده، الان هم همون کار را میتونه بکنه دیگه. اینطور نیست که فرق بکنه، که الان هم همینطور بکنه. ما نباید عوض بشیم. ما اگر برابر همون آیه سوره هشت همین آیات عمل بکنیم، فیض الهی همیشه هست. اینطور نیست که حالا معاذالله اون وقت عوض شده باشه، که فهم ما یه کاری کردیم که هیچ کس فکر نمیکرد، الان همینه دیگه. پس بنابراین این چند صفتی که ذکر شد، یکی مغفرت، یکی تصمیم نعمت، یکی هدایت، یکی نصرت عظیم، اینها همه متبرع بر اون فتح مبین است. گاهی فتح بالاتر از شهادت است که اون روز به عرضتون رسید. شهادت یه مقام سنگین و وزینی است، اما ضربت و علیه یوم الخندق تعدل و عبادت سغلین درباره شهادت اینا نیست، او است که دین را حفظ میکند. فرمود خب البته مؤمنین هم یه آرامشی داشتن. این که فرمود لله جنود و سماوات و الارض، نه یعنی سماوات و ارض سپاه و ستاد خدا هستن، اما دلهای افراد جز سپاه و ستاد خدا نیستن. نه، اون تو بیانات نورانی هست، امیر هست سلام الله علیه که فرمود وعلم و عباد الله ان اعضاءکم جوارحه، و اون چی که شما میشنوید میگویید با او، چشمتون، گوشتون، قلبتون، اعضاکم جواره و خلواتکم عیونه، فرمود دست و پای شما ستاد الهی هست. اگر خدای ناکرده کسی بیراه بیرود، ممکنه خدا با زبان او رو بگیره دیگه، یه حرف میزنه رسوا میشه، یه امضایی میکنه رسوا میشه، یه جایی میره که نباید بره رسوا میشه، یه کاری میکنه که نباید بکنه رسوا میشه. فرمود وعلم و عباد الله ان اعضاءکم جنوده، اینجا فرمود لله جنود السماوات و الارض، چون که بخواد انسان رو یاری بکند با زبان او رو یاری میکند، با دست او یه کاری میکنه، هم خودش آبرومند میشه هم جامعه، یه اقدامی میکنه هم خودش آبرومند میشه هم جامعه، یه چیزی می نویسه هم خودش آبرومند میشه هم جامعه، با دست او این کارو میکنه دیگه. اگر اعضای ما، جوارح ما جنود او هستن، سپاه او هستن، نظامی او هستن، خب با دست ما این کار انجام میده دیگه. فرمود هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، همونطوری که قذف فی قلوبهم الرعب نسبت به دشمنان، انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، آرام میشن. تو این بمباران های مناطق مسکونی بعضی خیلی احساس آرامش میکردن، بعضی هم فرار میکردن، بعضی ترس، بعضی امن. این انزل السکینة فی قلوب المؤمنین اینه دیگه، چون ذات اقدس اله در قلب ها اثر میگذارد، یا به رعب که قذف فی قلوبهم الرعب، یا به سکینت طمأنینه که انزل از سکینت فی قلوب المؤمنین. این انزال سکینه لیزداد ایمانن ما ایمانه، ایمان درجاتی دارد دیگه. این آیه سوره مبارکه انفال و آل عمران، این دوتا آیه اون تفاوتشون گذشت که در یک جا لام دارد یک جا لام ندارد، در یک دارد لهم درجاتون، این مال کسیست که ایمان برای او یک صفت باشه، در جای دیگر دارد هم درجاتون، این برای کسی است که این ایمان برای او منزله فصل مقوم باشد، که این شخص خودش صاحب درجه است، نه اینکه وصفی باشد عارضی بر او و زائد بر او. اینجا فهمون لیزداد ایمانم و ایمانهم، اما برهان مسئله این است، چون لله جنود السماوات و الارض است، لذا قلب شما و اون چه که در قلب شما می گذردم جز سپاه و ستاد الهی است، و کان الله علیما حکیما، به کل شیء عالم است. یک کار او هم بر اساس حکمت است. و اون بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه که هیچ ممکن نیست خدا کار غیر حکیمانه بکند، شامل اینجا میشه. فرمود خدای سبحان کسی است که مشیت الهی مشیت هیچ مشیتی به هیچ اراده‌ای نمیتواند. یا من لا تبدل حکمت الوسائل، این از بیانات نور حضرت است در صحیفه. یعنی هر کی توسلی بجوید کاری بکند که خدا برخلاف حکمت کاری انجام بده نمیکند، چون حکمت دیگه فعلی است که به ضرورت از خدا صادر میشود. پس او حک علیم است که هر چیزی میدونه و حکیمانه هم کار میکند. این کارها نسبت به شما اونه، نسبت به همراهان شما هم لیوت خیر المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار. لذا کسانی که وارد بهشت شدن میفهمن همیشه مهمان او بودن، یعنی کاری از خودشون نداشتن، کاملا برایشون مشخص میشه که یک نفر دستشون رو گرفته آورده بالا. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین.